بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الله غلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحثی در جلسه قبل در اصول داشتیم که انقسام کلام متکلم به نص و ظاهر مطرح شد. طبیعتا نص اون است که قابل تأویل نیست، صریح و نص لذکره مثل و حذل اون سیه این دیگه قابل تأویل نیست، ولی ظاهر اون است که نه، در یک معنای ظهور داره اما قابل تأویل هست. اکرم العلماء گفته ظهور در عموم داره، اما احتمال اینکه خاص را اراده بکنه وجود داره، قابل تأویل هست. خدمت شما عرض کنم که آیا ظواهر از مراد متکلم که کشف میکنه کشف حقیقی و قطعی هست یا نه کشف ظنی هست؟ البته معروفه که ما دو نوع کلام متکلم داریم دیگه، نص که مفید قطع و یقینه، ولی ظهور و ظاهر مفید قطع نیست، ولی ممکنه مفید ظن قوی باشه، مفید اطمینان قریب به علم و یقین باشه. اما بالاخره ظاهر فرقش با نص این است که نص اسمش معلومه دیگه، منصوص صریح مفید قطعه، اما ظاهر نهایتا مفید ظن در کشف مراد متکلم. برای اینکه این مسئله روشن بشه، برخی از معاصرین ادعا فرمودن که نه، ظواهر هم مثل نص افاده قطع میکنه. برای اینکه این روشن بشه مقدمه ای را مطرح فرمودن که ببینیم اصلا ظاهر و ظواهر چه رسالتی دارند در گویش و مفاهمه و تفاهم. از ظواهر ما چه توقعی باید داشته باشیم؟ در مقام تفهیم و تفهم و مفاهمه میدونید که آقای متکلم دو نوع اراده داره، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی. اراده استعمالی یعنی چه؟ اراده استعمالی اون است که آقای متکلم با گفتار خودش احضار میکنه معانی را در ذهن مخاطب. حالا فرق نمیکنه کلامی که متکلم میگه جدی باشه، شوخی باشه، توریه بکنه، شوخی بکنه، معنای حقیقی اراده بکنه، معنای مجازی اراده بکنه، فرق نمیکنه. کلامی که از زبان متکلم نسبت به مخاطب صادر میشه در اراده استعمالی چی میشه؟ معانی در ذهن آقای مخاطب حاضر میشه. این میشه اراده استعمالی. اما اراده جدی چیه؟ اراده جدی بالاتر از اراده استعمالی است. اراده جدی معناش این است که این کلام کشف میکنه که این مراد متکلمه. جدی متکلم این را اراده کرده. خب بنابراین در مواردی اراده جدیه با اراده استعمالیه تغایر پیدا میکنه. مثلا آقای متکلم گفته اکرم العلماء اراده استعمالی چیه؟ ظهور در عموم داشتن، در ذهن مخاطب این جاگیر میشه. بعد میبینیم که آقای متکلم به مخاطبش میگه شما به فلان عالم که فاسقه اکرام نکنی ها. میگیم آقا شما گفتید اکرم العلماء. میگه ها من منظورم از اکرم العلماء علمای عدوله. اینجا معلوم میشه که مراد جدی عموم العلماء چیه؟ نیست. مراد جدی عموم العلماء نیست. از کجا میفهمیم این را؟ گاهی میبینیم دیگه، بالاخره عام صادر میشه بعد خاص و مخصص میاد، مطلق صادر میشه بعد مقید میاد. معلوم میشه که از این مطلق مقید اراده شده نه مطلق، از این عام خصوص خاص اراده شده نه خود عموم. ولی زا گاهی به اصطلاح اراده جدیه با اراده استعمالیه چی میشه؟ تغایر پیدا میکنه و با هم تفاوت پیدا میکنه. خب اینجاست که ما لازم هست در رابطه با این که ببینیم ظواهر که احضار معانی در ذهن مخاطب هست آیا واقعا این مفید ظن از جنون باید این رو حساب بکنی؟ یا نه میتونیم بگیم اینم مفید قطعه، مثل نصوص، مثل نص و صریح. دو مطلب را اگر تجزیه تحلیل بکنیم به قول برخی از معاصرین مسئله حل میشه. یکی این که باید ببینیم که اصلا رسالتی که برگردن ظواهر گذاشته شده چیه؟ چه توقعی از کلامی که ظهور داره در یک معنایی ما داشته باشیم؟ این اولین مسئله است. مسئله دوم، چرا به ظواهر میگن از جنونه؟ سببش چیه؟ چون این معاصر بزرگوار نظرش این است که ظواهر هم مثل نص مفید قطعه نه زن. اولین مسئله که تحلیلش لازمه، وظیفه‌ای که بر ظواهر گذاشته شده عبارت از این است که معانی را در ذهن مخاطب احضار بکنه. حالا معانی فرق نمی کنه، معنای حقیقی باشه، معنای مجازی باشه. مثلا بگه رأیت اسدن، معنای حقیقی در ذهن مخاطب قرار میگیره. اگر بگه رأیت اسدن فی الحمام، معنای مجازی در ذهن مخاطب قرار میگیره. ولذا این جمله چه رأیت اسدن که در معنای حقیقی استعمال شده، چه رأیت اسدن فی الحمام که در معنای مجازی، این مراد استعمالی کشف حقیقی میکنه نه کشف ظنی. یعنی حقیقتاً معنای حقیقی را در اراده استعمالی رأیت اسدن کشف میکنه، جدن و قطعاً نه ظنن. در رأیت اسدن فی الحمام معنای مجازی را کشف میکنه. این چنینه. و پس بنابراین احضار معانی در ذهن مخاطب در ظواهر به صورت قطعی هست نه ظنی. اما چرا ما به ظواهر میگیم از جنون و کشف ظنی حساب میکنیم؟ به خاطر چند احتمالی است که اینجا وجود داره. اگر بتونیم این احتمالات رو برطرف کنیم، ظواهرم مثل نص میتونیم بگیم که مفید قطع نزن. در ظواهر چه احتمالاتی باعث میشه که این کشف ظنی حساب بکنیم؟ یه احتمال این است که مثلا شاید متکلم اصلا لفظ را گفته معنا اراده نکرده. لعل لم یستعمل المتکلم اللفظ فی المعنا، همینطوری خوشش اومده یک لفظی بدون اینکه قصد استعمال داشته باشه به زبان آورده، احتمال داره، این یه احتمال. یا احتمال داره این لفظی که گفته معنای مجازی را ده کرده ولی قرینه را عمدن نیاورده، یا غفلت کرده یا یادش رفته، احتمال است دیگه. احتمال داره اصلا آقا داره شوخی میکنه، جدی حرف نمیزنه، ولی اون که به پیشانیش ننوشته احتمال میدیم که شاید جدی حرف نمیزنه، شوخی میکنه. یا احتمال میدیم که ایشون که عام را گفته خاص را اراده کرده ولی اون مخصص را نیاورده، مطلق را آورده مقید را نیاورده. اینا احتمالاتیست. این احتمالات باعث میشه که عملا به اصطلاح در کشف مراد استعمالی از مراد جدی به نحو قطع ما نتونیم نتیجه بگیریم. ولی آیا میتونیم این احتمالات را برطرف بکنیم؟ بله. منتها برطرف شدن این احتمالات بر عهده ظواهر نیست. نه، ظواهر وظیفش اون چیزی که از ظواهر ما توقع باید داشته باشه همون احضار معانی استعمالیه در ذهن مخاطبه، همین مقدار. اما این احتمالاتی که الان گفتیم احتمال داره آقای متکلم اصلا در معنا استعمال نکرده باشه، همینطوری داره بی خودی حرف میزنه، لغو حرف میزنه. یا احتمال داره که این لفظی که ظهور در عموم داره ایشون خاص را اراده کرده ولی مخصص را فعلا نیاورده، بعدن. این احتمالات باعث میشه که عملا ظواهر بره تحت مقوله ظن قرار بگیره. اما ما میتونیم این احتمالات رو با یک بنای عقلائیه مرتفع بکنیم. چطور؟ بگیم آقا بنای عقلا بر این است که جمله ای را که استعمال می کنن به زبان میارن در معنا استعمال می کنن. ولی این چه احتمالیه که شما میگید لفظ را جمله را گفته معنا را در معنا استعمال نکرده؟ خب اگر نمیخواست استعمال بکنه اصلا حرف نمیزد. بنای عقلا بر این است که کسی که حرف میزنه در معنا استعمال میکنه. بنای عقلا بر این است که اگر عمومی را گفت مخصص را نیاورد، عموم را اراده کرده، جدی هم اراده کرده. مطلق را گفته مقید نیاورده، بنای عقلا بر این است که مقید را نیاورده، قصد نکرده. اگر قصد کرده بود قیدش را می آورد، مطلق را قصد کرده، قصد جدی کرده. با این بنای عقلا همه این احتمالات را چکار می کنیم؟ ریشه کن می کنیم. در نتیجه ظواهر هم مثل نص و صریح و نصوص افاده چی میکنه؟ قطع میکنه به برکت این رفع احتمالاتی که عملا ظواهر را در مجموعه افاده ظن قرار میداد، با این به اصطلاح بنای عقلا این احتمالات را مرتفع میکنیم. عملا میتونیم بگیم که ظواهر هم مثل نصوص به اصطلاح افاده جدی و قطعی از کشف اراده جدی متکلم میکنه. این با این بیان ایشون میخواد بفرماید که ظواهر هم افاده زن به اصطلاح قطع میکنه، سلام علیکم و رحمت الله، نه افاده زن. با این بیان نتیجه چی میشه؟ اصل اولی که حرمت عمل به ظن بود، عمل به ظواهر موضوعاً از حرمت عمل به ظن خارج میشه، نه حکمن. با این بنای عقلاهایی که ایشون ادعا فرموده عملاً میخواد بگه ظواهر هم در کشف مراد استعمالی بلکه مراد جدی مفید قطع، نه مفید ظن. یعنی ظواهر موضوعاً از حرمت عمل به ظن خارج شده، نه حکمن. آیا این ادعا را میتونیم قبول کنیم؟ میتونیم بپذیریم. به نظر حقیر میاد که علارم این که این بزرگوار استدلال خیلی طولانی فرموده در این ادعا، ولی این نمیشه با این ادعا افاده قطع و یقین را از ظواهر ما بتونیم ثابت کنیم، برای اینکه همون این تقسیم بندی که کلام متکلم گاهی نص و صریح است و مفید قطع و قابل تعویل به معنای دیگر نیست و تارتن اخراتیه ظهور داره، ظاهر در یک معنا ظهور داره، مثل اکرم العلماء. خب اگر گفت اکرم العلماء، بله بررسه کردیم مخصص را نیافتیم، ما میگیم که این ظهور در عموم داره، حجت در ظهور داره، حجت در ظهور داره، بله. منتها آیا میتونیم بگیم مفیده؟ قطعا مفید عمومه، نمیشه این ادعا را کرد. حجیت در عموم داره، اما نمیتونیم بگیم این نص مثل صریح، مثل نص قطعا در عموم است. وقتی که میگیم ما من آمن الله وقت خوست، خیلی روش قانونگذارها و گویندگان این است که گاهی عموم را میگن، فعلا مصلحت نمیدانن که خاص و مخصص را الان بیان کنن، بعدن مخصص منفصل میارن. ولذا ما نمیتونیم بگیم ظواهر افاده قطع میکنه، نه افاده به اصطلاح به طور ظنی منتها حجیت داره. بله بنای و غلا اینجا به درد میخوره. وقتی اکرم العلماء گفته، در لغت و در مقام مفاهمه و تفهیم و تفهم افاده عموم میکنه. اگر عبد به این عموم عمل نکنه، بگه من احتمال میدادم که خاص اراده شده باشه، بهش گفته میشه شما بی خود احتمال میدادی، فعلا اکرم العلماء گفته و ساکت شده و فعلا نشانه ای هم از وجود مخصص و خاص نیست، شما باید به عموم عمل میکردی، چرا به فلان عالم احترام نکردی، به احتمال اینکه شاید اینا عادل نیستند و ایشون عموم را اراده نکرده. نه، ایشون گفته اکرم العلماء، توجه فرمودید. این است که حجیت این ظاهر در عموم مسئلتون قابل قبوله. اغلا، بله، کلامی که در یک معنای ظهور داره اون رو چیه؟ به اصطلاح حجت میدونند، اما مفید قطع باشه واقعا این رو اثباتش به این سادگی نمیتونیم اثبات بکنیم. این جهت بحث را اجمالا در بحث گذشته تعرض کرده بودیم، ولی عرض کردم چون برخی از بزرگان چنین ادعایی کرده بودن، به نظر می اومد که این ادعا درست نیست و ولذا ما همون ظواهر رو خدمت شما عرض کنم از باب مفید ظن و نهایتا اطمینان هست، و الا مفید قطع مثل نص و صریح باشه نیستن. بله بله، با همونو میگیم. شما اشکال میخواد بکنید یا تایید میخواد به من اول موضعتون رو بدون؟ خیلی خوب، بس همین دیگه، ما همینه میگیم. با این بنای اغلا احتمال به این احتمالات ارزش قائل نمیشن، درست. اساساً بنیاد و اساس حجیت ظاهر همینه، با این بنای اغلاست، اما این بنای اغلا اینقدر به ظواهر استحکام نمی بخشه که مفید قطع و یقین بکنه این ظواهر رو. بله حجیت دارن، به طور که الان عرض می کنیم بحث دوم ما این است که آیا ظواهر که حجیت هست، آیا این ظواهر که حجیت دارند در چه شرایط حجت هستند، در زمانی حجیت داره که مثلا مفید زن باشه، زن به وفاق داشته باشه، یا زن به خلاف نباشه، یا نه مطلقا ظاهر حجته. کلام متکلم که در یک معنای ظهور داره حجته، چه افاده زن بکنه چه افاده زن نکنه. حرف درست همینه. بنای و غلا بر این است که اگر مولا اکرم العلماء گفت تا مخصص و خاص نیامده تخصیص نخورده، وظیفه بنده چیه؟ به عموم عمل کردنه. ولذا اگر اکرم العلماء گفته مولا به نوکرش یا به فرزندش، گفته اکرم العلماء، حالا این نوکر یا فرزند به عالمی رسیده اکرام نمی کنه. میگیم چرا اکرام نمی کنی؟ میگی من این رو فاسق میدونم. میگیم خب فاسق بدون، مگه مولا نگفته اکرم العلماء؟ وقتی ظهور در عموم داره. ولذا مولا اینجا میتونه احتجاج بکنه، گوش این عبد را بگیره که تو مگر عموم را نشنیدی؟ اکرم العلماء من گفتن. ولو این آقا را شما فاسق میدونی و فاسقم باشه و فاسق هست، ولی من گفتم اکرم العلماء، نگفتم اکرم العلماء العدول. ولذا میتونه او را مذمت بکنه، توبیخ بکنه، گوششو بگیره، چرا به عموم عمل نکردی؟ ولذا چه افاده زن به افاده عموم بکنه چه افاده زن نکنه، حتی اگر عبد زن به خلاف داشته باشه، حق نداره به این زنش پایبند باشه، باید به اون ظهور عموم عمل بکنه. ولذا حجیت این ظواهر مقید به افاده زن بالفعل نیست. یعنی بالفعل مفید زنم نباشه، اصالت العموم از اکرم العلماء استفاده میشه، باید بهش عمل کرد. حتی بدتر از اون، حتی اگر زن به خلاف داشته باشیم، زن به خلاف هم داشته باشیم، باید به اون عموم چیه؟ عمل بکنیم. بنای و غلا بر این است. میگن خب وقتی که کلامی جمله‌ای در یک معنای ظهور داره، تا قرینه و نسب قرینه برخلاف نیامده، این ظهور حجیت داره و هم مولا میتونه با این ظهور احتجاج بکنه بر علیه عبد، و هم عبد میتونه بر علیه مولا به اصطلاح احتجاج بکنه. مثلا گفته اکرم العلماء، عبد رفته به هر عالمی میرسه اکرام میکنه، مولا ببینه ببینه آه شما چرا به این عالم اکرام میکنه؟ این که فاسقه. میگه شما گفته اکرم العلماء. بگه من منظورم عدول بود. میگه بی خود منظور شما عدول بود. شما اگر منظورتون عدول بود باید مخصص میآورده، یا متصل یا چی؟ منفصل. ما هرچی گشتیم مخصص پیدا نکردیم. ولذا عموم کلام شما برای ما حرمت داره، محترمه. تا نگفتی میتونه احتجاج بکنه. این چنین هست. اینم یه جهت بحث هست. پس بنابراین در حجیت ظواهر تقید به این که بالفعل مفید زن باشه به مخاطب لازم نیست، رحمكم الله، یا بالعکس حتی زن به خلاف هم داشته باشه مضر نیست. ظواهر چنین حجیتی داره. جهت دیگر بحث در ظواهر این است که آیا ظاهر که حجته، ظواهر که حجتند، چه منگسده بالافهام چه غیر منگسده بالافهام، برای همه حجیت دارند، آیا این چنینه یا نه؟ مثل مرحوم میرزای قومی که ایشون تفصیل داده، ایشون فرموده ظواهر حجت است، برای کی؟ منگسده بالافهام. اما برای کسی که منگسده بالافهام نیست، حجیت نداره از باب ظن خاص. اگر هم حجت باشه از باب ظن مطلق حجته. حاصل تفصیل مرحوم میرزای قومی این است که
ایشون میفرماید ظواهر از باب زن خاص حدزت بالخصوص، منتها در دو مورد، یکی اونجایی که متکلم کسانی را که به خصوص قصد کرده اونها را در تحت افهام و تفهیم قرار بده، بله این ظواهر برای اونها حجیت داره، اما کسانی که مقصود بالافهام نیستن به اونا حجیت نداره. این یه مورد. مورد دوم که ظواهر حجیت داره، اگر برای ما معلوم بشه که گوینده در کلامش شخص خاصی را قصد نکرده برای افهام، کل مستمعین و شنوندگان این کلام و خوانندگان این کلام را قصد کرده، یعنی کلام متکلم شبیه کتاب نوشتنه. چطور در کتاب شما کتابی که می نویسید هر کسی که این کتاب را می خونه او را شما قصد دارید که از این بهره برداری بکنه، ولو ممکنه که مثلا اصل هدفتون بیشتر هدفتون این است که فلان گش یا بچه هاتون بخونه، شاگرداتون بخونه، اما ننوشتید که غیر از اونها حق فهمیدن و استفاده کردن ندارن، قصد کردید عموم را. اینجا هم مرحوم میرزای قومی فرموده که بله ظواهر اگر گوینده افهام قشر خاصی را قصد نکرده، افهام کل من قرأ و سمق این کلام رو همه را قصد کرده باشه، بله اینجا هم این به اصطلاح حجیت خواهد داشت، مثل کتابهایی که نوشته میشه، مثل وصیتی که میشه، مثل اقرارهایی که میشه. اگر کسی اقرار میکنه آقای زید به آقای زید اینقدر بدهکارم، فرق نمیکنه چه شما بشنوید چه من بشنوم چه هر کس دیگر، ایشون میخواد اون بدهکار بودن خودش رو اقرار بکنه، ثابت بشه. اینجا من قصده بالافهام غیر من قصده بالافهام در کار نیست. مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه برای توضیح کلام مرحوم میرزای قومی استدلالی کرده که وارد بشیم، شاید اصل مطلب حق مطلب ادا نشه، انشالله باشه برای خدمت شما عرض کنم جلسه بعدی. یه صلواتی خواهش می‌فرمایید.